أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. بعد از این فرمود عده‌ای در اثر بیراه رفتن برای ذات خدا شرکای قائل شدن و جعلوا لله اندادا لیدلوا عن سبیله، تهدیدشون فرمود قل تمتعوا فإن مصیرکم الی النار. برهان اقامه فرمود برای توحید ربوبی که خدای سبحان مدبر و مربی نظام هستی است اولا و غنی محض ثانیا و به هیچ وجه شریک بردار نیست ثالثا و همه شؤون شما را مانند همه شؤون نظام هستی او اداره می کند رابعا، بنابراین فعبدوه و اطیعوه. دلیلی ندارد که به غیر خدا پناهنده بشید. مطلب مهم این است که گرچه امروز در این محدوده سخن از بت پرستی نیست، اما در همین عصر که عصر علم است، شما وقتی به بعض از کشورهای دیگر سری میزنید ببینید جریان بت پرستی امر رایجیه. در هند بسیاری از انهای بت پرستی است، در چین و ژاپن هست، در بعض از کشورهای غربی هم هست. برخی ها بت پرستی ندارد، هوا پرستی دارد، که این هم یه بت پرستی درونی است. بزرگان گفتن به این که هوا انتف اصنام است، این اصنام و این سنگ ها و چوب ها که تراشیدن اینا اکتف الاصنام و هوا التف الاصنام است. بت یا بت سنگین است، ثقیل است، جرمی است، مثل همین بت سنگ های تراشیده 17 متری که الان هم تو چین هست، یا نه خیلی لطیف و ظریف است و اون هوا و هوس است. که اکتف الاصنام ای الاوثان و التف الاصنام و الهوا. اون چه که الان دامنگیر این منطقه است این است که اینها دست رازی به ربوبیت نکردند که بت را به جای خدا بنشانند، به بت پرستی را ترویج کنند، ولی دست رازی به خلقت کردند، خلقت را کنار زدند و طبیعت را به جای خلقت گذاشتند. چه بدانند چه ندانند، الان مشکل رسمی همینه. طبیعت اینچنین کرد، طبیعت اقتضا دارد، طبیعت همیشه آثاری دارد، طبیعت چنین میکند، چنان میکند. خب به جای اینکه بگوییم خلقت چنین است، شده طبیعت. حالا این آیه تقریبا 10 برکت از برکات الهی را میشمارد. مدبر و مربی و مالک همه اینها را خدای سبحان میدوند. به شما میبینید علومی که فعلا بشر با اونها روبروست و با اونها مبتلاست همین است که اینا طبیعت را به جای خلقت گذاشتن. وقتی سخن از خلقت باشد، خلقت زمین، خلقت آسمان، خلقت آب، خلقت هوا باشد، خب خالقی هست، رهبری هست، مسئولیت هست. اما وقتی سخن از طبیعت باشد هیچ مسئولیتی نیست. انسان در برابر طبیعت چه مسئولیتی دارد؟ طبیعت چی هست اصلا؟ او چه کار است؟ بعد از مرگ ما طبیعت با ما چه می کند؟ طبیعت یه افسانه و افیونی بیش نیست. اینا برای اینکه شانه از زیر مسئولیت خارج کنن این خلقت را کنار زدم، طبیعت را جا و نشوندم. حالا این آیه تا حدودی روشن بشود، اونگاه معلوم خواهد شد که همون کاری که بت پرستا کردن، جعلوا لله اندادن لیضلوا عن سبیله، غربی و غرب زده همون کار را کردن، طبیعت را به جای خلقت نشوندن، به خلقت را از صحنه خارج کردن. و در تمام متون درسی دانشگاهی، تو فیزیک، تو شیمی، تو سایر بخش‌های وابسته به این دو رشته اصلی، همش سخن از طبیعت است. اینجور هست، اینجور می‌شود، اینجور بوده است. خب اما کی کرد؟ برای چی کرد؟ اصلا مطرح نیست. فرمود الله الذی خلق السماوات یک و الارض دو. ده برهان در این آیه است، هر کدام برهان جداست دیگر، البته جامع مشترک دارند، اما نظم هر کدام دلیل ویژه است. آفرینش سماوات، این جمع محل اقلام، البته این میلیون ها یا میلیارد ها برهان است، زیرا تو تک تک سیاره و سیارک و ستاره برهان است، هر کدام از اینها دلیل است بر وجود ذات اقدس اله. این نظم حاکم نازم می طلبد دیگر. اما همه اینها را یک جا ذکر فرمود، فرمود آسمون ها را او آفرید. یا باید معاذالله کسی بگوید تصادف از خود به خود پیدا شده است، این رو عقل باور نکند. اگر تصادف در عالم حق باشد، هیچ کسی حق فکر ندارد. چرا؟ برای اینکه اگر تصادف حق باشد، یعنی نظام عالم نظام علی و معلولی نیست، یعنی ربطی بین مقدمات و نتیجه نیست، ربطی بین دلیل و مدلول نیست. اون وقت کسی که با چنین توهمی در از زندگی میکند، او اصلا به خودش نباید اجازه فکر کردن بده. برای اینکه او فکر میکند که مقدماتی را ترتیب بدهد با فکرش به نتیجه برسد. اگر ربطی بین نتیجه و مقدمات هست، پس نظام نظام علیست، مقدمات علت نتیجه. اگر ربطی نیست، خب اندیشیدن به خود است، ممکن است همین دو مقدمه را دیگری ترتیب بده و نتیجه زد بگیره. بالاخره یه ربطی بین این اشیا هست یا نیست. اگر ربط نباشد و تصادف و شانس حاکم باشد، هیچ جایی برای اندیشه و فکر نیست. کسی حق ندارد من فرو مطلب رو ثابت میکنم یا نفی میکنم یا شک میکنم. حق شک کم ندارد. چرا؟ برای اینکه این مقدماتی ترتیب میدهد، میاد این مقدمات اون نتیجه رو میدهد، فرو مقدمات اون نتیجه رو میدهد، اینا متعارضن و من شاکم. شکشم فرع بر استدلال است. اگر رابطه بین دلیل و مدلول نیست و نظام نظام علی نیست، هیچ اندیشوری حق اندیشیدن ندارد. پس نظام نظام علی است. علت این موجودات محیر العقول چیه؟ خود طبیعته. طبیعت چیه؟ کی او را آفرید؟ خود طبیعت منظم را کی ساخت؟ طبیعت زمین، طبیعت آسمان، یا طبیعت چیزیست جدا از این مجموعه؟ چون طبیعت معنا کنید. اگر یه چیزیست به نام طبیعت، موجودیست، مجرد، علیم، حکیم، قادر، خب شما اسمشو گذاشتید طبیعت، وگرنه این هم مبدا عالم دیگه. پس طبیعت جزء اوهام و خرافات است، مثل شانس. اگر کسی تفکر عقلی نداشت، خواه ناخواه به دام افیون و افسانه می افتد. فرمود شما این سماوات منظم را حساب بکنید. الان اگر یه ریاضیدان ماهر باشد، کاملا می تواند خسوف و کسوف هزار سال قبل رو برابر اصول ریاضی خوب روشن کند، خسوف و کسوف هزار سال بعد رو هم به طور ریاضی مشخص کند. تو کتاب های فقهی هم ملاحظه فرمودید، تو بحث تنجیم اینا رو جدا کردن، سید مرتضی اسماعیل و فقها و علما دیگه جدا کردن، تا رسید به مرحوم شیخ در مقاصد. که نجوم یه سلسله بحث‌های ریاضی متقن دارد، اونا نهی نشده. احکام و نجوم غیر از مسائل ریاضی نجوم است. احکام نجوم به همین طالبینی برمیگرده که اگه فرون ستاره نزدیک فرون ستاره باشه، فرون کس میمیره، فرون کس به جاه و جلال میرسه، فرون کس از تخت میفته. این رو به صورت رسمی حکم بکنن و باور بکنن و اینها رو مؤثر بدانن، اینا جز احکام نجومه که در نهج البلاغه هم این نفی شده. و بود شما که نجوم نگاه کردی گفتی فرون گروه پیروزن، فرون گروه شکست میخورد، خیال میکنی این جریان ستاره ها و سعدون است، اینا مؤثره. حالا علامت قرار گرفتن اینها یه مطلب دیگه است. اگر یه منجم ماهری باشد بر اساس لشمسوین به قیلها هم تدرک القمر ولی لیلی صاحب اونها، اینا به عنوان نفی جنس بیان شده. فرمود آفتاب با همه جلال و شکوهی که به او دادم حق ندارد یه میلیمتر فاصله بگیره، جلوتر بره حق نداره، شب از روز جلو بره، روز از شب جلو بره، این چنین نیست. لشمسوین به قیلها هم تدرک القمر، او حسابی داره، این حسابی داره، او نظمی داره، این نظمی داره، نه او کند و تند میشه، نه این کند و تند میشه. لشمسوین و غیلها هم تدرک القمر ولی اللیل سابق النهار کلون فی فلکه یسبقون. این نظم محیر العقول که الان با صدها دانشکده بعضی از بعضهای فراوان راه کهکشان را تازه دارن درک میکنن، این یه ناظم حکیم علی الاطلاق، مدبر علی الاطلاق، علیم علی الاطلاق میخواد. فرمود خلق السماوات یک و الارض دو. و شما به دنبال بت و بت پرستی میرید، جعلوا لله اندادا، که کار جاهلیته. یا تو متون درسی دانشگاهاتون خلقت رو پس میزنید، طبیعت رو به جای او منشونید، اینم کار جاهلیت قرن بیستمه، فرق نمی کنه. وقتی دانشگاه اسلامی میشه که این متون اسلامی میشه، متون وقتی اسلامی میشه که خلقت حاکم باشد نه طبیعت. کی خلق کرد؟ چی خلق کرد؟ اونگاه معلوم میشه ما اصلا فیزیک غیر اسلامی نداریم، شیمی غیر اسلامی نداریم. اینا اولا گفتم مگر فیزیک اسلامی و غیر اسلامی داره؟ اصلا فیزیک غیر اسلامی نداریم، کار کار خداست. الان معاذ الله اگر کسی بیاید بر باره قرآن یه همچه کاری بکنه، مبدأ نزول قرآن کریم را که ذات اقدس الله هست که انزل الینا نورن ارسل الینا رسولن، این را انکار کنه نبینه که کی قرآن را فرستاد. این آغاز قرآن، انجام قرآن که لیقوم الناس بالقسط باشه، مردم در هشت حساب و کتابی دارن، من یعمل مثقال ذره خیرا یره، من یعمل مثقال ذره شرا یره، این دارن بذار کنار. خب قرآن یه متن عربی منسجم است، رو ادبیاتش کار کنه، رو معانی بیانش کار کنه، رو قصصش کار کنه، رو براهینش کار کنه، بعد بگه قرآن که اسلامی و غیر اسلامی نداره که. خب شما اول آخرش زدی، بعد کتاب عربی هست، اما کی نازل کرده؟ اصلا قرآن غیر اسلامی نیست، این کتاب کتاب الهی است. اگر کسی یه همچه کاری بکنه، نبینه کی فرستاد و برای کی فرستاد، اون مبدأ و معادش رو انکار کنه، یه کتاب متقن عربی میخواد عربی یاد بگیره، فعل و فاعل، جاء رجل من اقصى المدینه، اینم فعل ماضی و اونم فاعل و اونم حرف جر و اونم متعلق، و ادبیات رو این بخونه، قصص رو این بخونه، تاریخ رو این بخونه، بعض از مواعظ اخلاقی رو این بخونه، بعد بگه قرآن که اسلامی و غیر اسلامی نداره که، تفسیر که اسلامی و غیر اسلامی نداره. نه، اصلا تفسیر اسلامی است، غیر اسلامی نیست. این کتاب تدوینی خداست. در خارج هم کتاب تکوینی خداست. آسمان اوراق این کتاب است، زمین ورق این کتاب است، بهار و انهار اوراق این کتابن، دیل و نهار اوراق این کتابن. شما دارید کتاب الهی را تبرک میزنید، فعل خدا را بررسی میکنید، منتها کی خلق کرد، برای چی خلق کرد، این هو الاول و آخر را گذاشتید کنار، یک کتاب منقطع الاول و الاخر را بررسی کردید، قهرن خلقت رو پس زدید، طبیعت رو به جای اون شدید، بعد بگید فیزیک اسلامی و غیر اسلامی نداره. اصلا ما فیزیک غیر اسلامی نداریم. شما دارید کار خدا را بررسی میکنی، شما دارید فعل خدا را بررسی میکنی. فرمود آسمان برید بحث همینه، زمین برید بحث همینه، وَلَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ. آسمان حکم همینه. الان این افسانه ها به صورت یه امر رایج روز در آمده، خیلی ها سفر کرات دیگر را پیش گرفتن، رفتن اونجا و زندگی کردن، اونجا هم حرف همین حرفه، اونجا هم وَلَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ حرف همین حرفه، اونجا هم تفسیره، همین فقهه، همین احکامه، همین دستوره. فرمود خلق السماوات یک و الارض دو، خلقت آسمان ها خلقت زمین. بنابراین این برنامه های آسمان و شب، این برنامه های کیهان شناسی، همه اینها باید سبقه اسلامی بپذیره که خلقت الهی اینه، خدا چنین کرده است. همین ترجمه حرف های بیگانه ها نیاید تو رسانه های ملی ما. حیات وحش هم همینطوره، از بس در طی این 25 سال گفته شد که کم کم برنامه ها داره عوض میشه. اینا در زیست شناسی اینطورن، حیات بحری اینطورن، حیات بری اینطورن، حیات وحش اینطورن. ترجمه فیلم های بیکان است. کی اینها را آفرید؟ برای چی اینها را آفرید؟ هیچ جنبنده ای نیست مگر ذات اقدس اله، عهده‌دار روزی اوست. اینا اصلا تو برنامه های حیات بخش رسانه ها که نیست. خب اینا آموزنده هم نیست. اگر اینها با برنامه های دینی همراه باشه خیلی آموزنده است. خیلی ها علاقمندن ببینن اینا چیرو زندگی میکنن، چیرو زاد و ولد دارن، چیرو شکار میکنن. اما خب بگید کی خلق کرده؟ برای چی خلق کرده؟ خود به خود خلق شدن که نیست. طبیعت اینا رو خلق کرده که نیست. پس بگید خدای سبحان خلق السماوات یک و الارض دو. آیات بعدی و انذر من السماء. این جریان هواشناسی هم همینطوره، پیش بینی میکنن. همه اینها سیر افقیه که فروجان نسیم برمیخیزد از راه دور، کم کم به صورت تند باد میشود، کم کم ابر تولید میشود، کم کم ابر را راهنمایی میکنن، کم کم ابرها را تلقیح میکنن، این ابرها باردار میشود، بعد میبارد. خب کی این کارا را کرده؟ فرمود ارسلنا الرياح لواقع و ثم نسوق الماء الى الارض الجرز. بعد فرمود شما اگر به راه باشید، به راه زندگی کنید، و الّذي استقام على الطريقه لاسقيناه ماء غدقا. شما اگر بیراه نرید، جای کسی رو نبندید، احتکار نکنید، گران فروشی نکنید، تورم ایجاد نکنید، ربا نگیرید، ربا ندید و مانند، ما به اندازه کافی به شما باران میدیم. این وعده صریح قرآن کریمه. مرحوم بو علی خدا رحمتش کند یه رساله‌ای در این زمینه نوشته، یک در مهمترین کتابش در الهیات فلسفه که شفاست، میفرماید دع ها اولاء المتفلسفه، اونایی که دایه روشنفکری دارن، میگن چه رابطه بین نماز استسقا و بین باران، اینا رو رها کن، اینا نه مبدع شناس هن نه معاد شناس. اون که نتواند ثابت کند بین نماز استسقا و آمدن باران رابطه هست، او متفلسف است و نه فیلسوف. این رو صریحاً این بزرگوار در مهمترین کتاب فلسفیش میگه. خب اگر این معارف عرضه بشه تو حیات وحشمون، تو حیات شناسیمون، تو هواشناسیمون، تو متون اسلامیمون، این نظام میشه نظام اسلامی. اما بعد گاهی نماز جمعه هم پخش میشه، گاهی هم دو تا آیه قرآن پخش میشه. این نشد رسانه ملی مذهبی، این نشد رسانه دینی، این نشد یک حکومت دینی. حکومت دینی که آنا اللیل و اطراف النهار خلقت به جای طبیعت بنشینند، یعنی خلقت جای اصلی خود بنشینند، طبیعت به جای خلقت بنشینند، سیر عمودی به جای سیر افقی بنشینند. این چنین نیست که هوا حرکت کرده به صورت تندباد در آمده، اینجا بارون آمده، بلکه یه راهنمایی داره، یه رهبری داره که راه برد خاص را ارائه میداد. اون خب بدتر، او به نام انسان است، ولی خب خیلی از اینها انسان را خیال میکنن وقتی میمیره میپوسه. این علوم انسانی اسلامی بود، انسان که میمیر از پوست به در میاد. خب خیلی فرقه. مهمترین عامل سعادت مردم اعتقاد به معاد، اعتقاد به مبدا را مشرکین هم داشتن. مشرکین لئن سألتهم من خلق السماوات والارض یقولون الله. خدایی که مسئولیت نخواد، خدایی که پیغمبر نفرسته، خدایی که جزا و کیفر نده، پاداش و کیفر نده، او رو مشرک هم قبول داره. چون که مشرک هم قبول داشت. مگر در جاهلیت مشرکان خدا رو قبول نداشتن به عنوان خالق. این فقط ثمره علمی داشت برای اونها. اما میگفته انسان که مرد میپوسد، خبری بعد از مرگ نیست. عمدان است که هو الاول با هو الاخر همراه باشد، انا لله با انا الیه راجعون همراه باشد، وگرنه نؤمن به بعض و نکفر به بعض را جاهلیت هم داشت. خب پس اولین دلیل است که الله الذی خلق السماوات یک، و الارض دو، و انزل من السماء ماء، از بالا برای شما باران فرستاد. چقدر آیات نزول باران لطیف و دقیق است. که را بخشی در سوره مبارکه نور است، بخشی هم در سایر سور، که ما این ابرها رو که بعد که باردار کردیم در همون فضا اینا رو غرباری میکنیم، نه شلنگی. خب این همه باران اگه شلنگی بریزه که خونه ها رو خراب میکنه، به مردم آسیب میرسونه، مزرعه و مرتعی باقی نمیمونه. ما در همه اون فضای باز ای رو به صورت غربال در آوردیم. فتر الودغه یخرج من خلاله، این تگرگ ها، این دانه ها از تک تک این حلقه ها می ریزد. ما ای رو ودغی کردیم، خلال برش ذکر کردیم، غربال کردیم، نشلنگ. همین کار رو ما آسمون کردیم که شما قطرات می بینید. اگر بشر این راه را ادامه بده، بارون مصنوعی هم میتونه بیاره. این چنین نیست که بارون مصنوعی آوردن ممنوع باشه. که اینا راهی است که خدای سبحان نشون داد. فمود و انزل من السماء ماء، سه، چهار، و اخرج به من الثمرات، این میوه های رنگارنگ و گوناگون را رزقن لکم، از همین باران و خاک آوردیم دیگه. که تو سوره مبارکه رد بود که به فل ارزه قطع و متجاورات، شما یه هکتار زمین میبینید در یه جا، خاک یکی، آب یکی، هوا یکی، فضا یکی، شمس یکی، قمر یکی، باغبان یکی، کود یکی، اما میبینید برگ ها شبیه هم نیست، میوه ها شبیه هم نیست، گل های گوناگونی که میروین معطرن عصرهای اینها شبیه هم نیست. و نفذر بعضها علی بعض فی الاکل ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. همون با این کارهای کردیم رزقن لکم. پنج، و سخر لکم الفلک لتجری فی البحر بامره، کشتیرانی را. بالاخره شما باید تو دریا سفر کنید، خودتون سفر دریا کنید، باراتون رو جا به جا کنید. ما کشتی سازی را به شما آموختیم، یک، کشتی ها را در دریا روان کردیم، دو، دریا را مسخر کردیم که مزاحم کشتی نشسته، بادها را دستور دادیم که به سمت خاص این کشتی ها را به مقصد برساند، چهار، همه اینها را ما انجام دادیم. اینا مال من، یک، نشانه ما هستند، دو. در این آیه سخن از خلقت دریا و کشتی دریا و مسخر شدن است. در سوره مبارکه الرحمن به عنوان که این کشتی ها ملک الهیند و در سلطنت ذات اقدس را هستند سخن به میان آمد. آیه 24 سوره مبارکه الرحمن است، و له الجوار المنشآت فی البحر کالاعلام. جواری همه این کشتی های جاری رو دریاست، که اینا مثل دکل، مثل پرچم، مثل سطور، مثل علامت‌های رو دریا مرتب در حرکتن. اینا مال خداست. از این لطیف‌تر اونچه که در سوره مبارکه شورا آیه 32 آمده، همون اینا نشانه منن، نه تنها ملک منن، منو نشون میدن. و من آیات هل جوار فی البحر کالاعلام. خب حالا کسی نابینا باشد و این تابلو رو نبینه دیگه، افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعما افلا یتذکرون. فبود اون کسی که نظام هستی را به عنوان آیات الهی میبینه بصیر است، دیگری کوره. افمن یعلم ان ما انزل الیک من ربک الحق که من هو اعما، که اعما در مقابل عالم قرار گرفت. افرایست کرو همو دیگرم نشان منم. خب شما این نشان رو به هم زدی، کشتیرانی هاتون، خب دانشکده کشتیرانی، این دانشکده خاصیست برای ساختن کشتی، مگر خلبانی دانشکده ندارد، مگر این راهنمایی رانندگی آموزش ندارد، هر جای آموزشی دارد، منتها اینه که ساده ترم بسیار دانشکده ای نیست، اونا که پیچیده ترم بسیار دانشکده ایست. اول فرمود مخلوق خدا، بعد فرمود ملک خدا، بعد فرمود نشان خدا، به من آیاته الجوار بالبحر کالاعلام. در قالب این موارد فرمود به دستور خدا اینا حرکت میکنن. این به امرهی تو کشتیرانی نیست، تو کشتی سازی نیست، این به امرهی تو تمام رشته های علمی ما هم هست. اگر طبیعت رخت بربندد، خلقت به جای طبیعت تو موتور درسی میشیند، این سرفصلم به او اضافه بشود که خدای سبحان چنین کرده است، عقل بشر که داده الهی است این را سن ذات اقدس اله میداند، این دانشجو دیگه بی وضو سر کلاس نمیره، مثل طلبه است. در اینجا سخن از قال الله است، در دانشگاه سخن از فعل الله است. اونجا سخن در این است که خدا چه کرد، اینجا سخن در این است خدا چی گفت. اگر قداست دانشگاه اسلامی بیشتر از حوزه نباشه کمتر نیست. با این دید وقتی وارد می شود دیگه لازم نیست بهش بگن دختر و پسر باید کلاسشون جدا باشه، مگر به طلبه ها میگن. خود این درس فرشته بنش میکند آدم رو، خدا چنین کرد، خدا چنین میکند، خدا چنین دستور داد. فرمود این کشتی ها به امر او میرود، اینها رو باید برهانی کرد، به دستور او میرود. دستور خدای سبحان گاهی دستور عمومی است، گاهی دستور ویژه است. دستور عمومی همینه که بادها رو راهنمایی میکنه، آبها رو مسخر میکنه، کشتیها رو رو آبها حرکت میده، آبها رو دستور میده که موجی ایجاد نکنن، بذارن این کشتی سلامت مقصد برسه. اینا دستورات عمومی ذات اقدس راست که فرمود به امرهی، یعنی این کشتیها لتجری الفلک فیه به امرهی. در همین آیه محل بحث سوره عبران که بخونیم فرمود به سخر لکم الفلک لتجری فی البحر به امرهی. دیگه کسی نمیگه ما خودم کشتیرانم. گاهی دستور ویژه میدهد، دستور ویژه دیگه تابع باد و هوا و شرایط خاص و اینها نیست. نظیر اون چی که دستور مبارکه هود از قصه است نوح گذشت که آیه 41 سوره مبارکه هود این بود که وقال ارکبوا فیها بسم الله مجراها و مرساها ان ربی لغفور رحیم. وجود مبارک نوح طبق این تفسیر دستور داد به همسفرانش سوار کشتی بشید. این کشتی تابع باد نیست که ما ببینیم کدوم طرف باد میاد کشتی در همون جهت موافق حرکت کند که باد او رو ببره. این بخواد لنگر بیاندازه، با بسم الله لنگر بیاندازه، نه با سکوت تو سکون آرامش باد. بخواد راه بیفته، با بسم الله راه میفته. بسم الله مجراها و مرساها. ارسا یعنی لنگر انداختن، که لنگر میاندازن این کشتی آرام میشه. اجرا هم که خب معلوم، فرمود وقتی پیامبر الهی به دستور خدا بگوید بسم الله الرحمن الرحیم، قصد راه افتادن کشتی داشته باشد، این حرکت میکنه. وقتی میخواد این کشتی بیستد، بسم الله الرحمن الرحیم، کشتی میستد. این دستور ویژه است. همون خدایی که دو تا دستور داره در باب پیدایش آب، دو تا دستورم داره در کیفیت جریان کشتی. هم جریان نوح ملاحظه فرمودید یه دستور عمومی ذات اقدس اله است برای پیدایش آب. خب چشمه ها، قنات ها، جوی ها، نهر و بحر ها، اینا آب میدن دیگه، این هم رادی. اما آدم دفعتا نشسته میبینه تو بخاری آب در میاد. خب بخاری که جای آب نیست که، این جای آتشه. تموند و فارت تنور، دفعه انجن تنوری که عمری توش آتش در بیمد حالا مرتب فواره بزنه آب. این دستور ویژه است. این چنین نیست که اگر بخواد دستور بده تو بخاری آب در بیاد نتونه که. فرمود دستورش گاه ویژه است گاه عمومی، همونطوری که در پیدایش اون سیل و طوفان اینجور بود، در پیدایش و پرورش کشتیرانی هم همینطوره. حالا این معجزات و اینها که بحث کلامی است، این میفته تو علوم انسانی دانشگاه ها. اما تو دانشکده کشتیرانی، دانشکده خلبانی باید همین مسائل مطرح بشه. چی کرد؟ برای چی کرد؟ این دریایی که اگر یه وقتی بخواد به جنبه سونامی ایجاد میکنه، به هزارها نفر رو یک جا خاک میکنه، این فرمان کیه؟ یا معاذالله انسان باید به گرفتار شانس و بخت و اتفاق بشه، نظام علی و معلول و منکر باشه که امر بیان و غیه، اصلا اون نمیتواند زندگی داشته باشد، برای اینکه ربط علی رو منکر شد استدلال نمیتونه بکنه، یا باید حق را بپذیره. پس بنابراین خلقت آسمان و زمین دو، و نازل کردن باران سه، پرورش میوه ها چهار، مسخر کردن کشتی ها در دریا پنج، و مسخر کردن نهرها شش. نهرها برای اینه که دریا آب فراوان داره، اما به درد کشاورزی نمیخوره. فرمود من بحر را برای کشتیرانان و کشتیرانی مسخر کردم، نهر را برای دامداری و کشاورزی مسخر کردم. اون باران هم که اگر بیاید منفعت جامعه برای کشاورزی و دامداری و کارهای دیگه دارد، ولی بالاخره شما کشاورزیتون از نهر نه از بحر، دامداریتون از نهر نه از بحر، حالا اون روابط تجاری تو مسافرتاتون از بحر انجام بگیره. و سخر لکم الانهار و سخر لکم الشمس و القمر دائبین، دائب یعنی مستمر. خب سماوات و ارض دوتا، باران سه تا، پیدایش و پرورش میوه ها چهار تا، تسخیر کشتی ها پنج تا، تسخیر نهر شش تا، تسخیر شمس و قمر هفت و هشت تا، تسخیر لیل و نهار نه و ده تا. فبود اینا همه رو منظم کردن. فواید هم مشخص شده، فواید آفتاب مشخص شده، فواید ماه مشخص شده، شما تنظیم ماهاتون هم مشخص. یکی از برکاتش همین بررسی حساباتونه، یعنی آثار فراوان دیگه هم داره. روز برای چیه؟ شب برای چیه؟ شب برای آسایش استراحتتونه، روز برای کسب و کارتونه. اینا همه رو ما براشون مسخر کردیم، مقرر کردیم، جبری در کار نیست. اینا که باید خلق بشن، طرز خدای سبحان اینها را تنظیم کرده است که به سود اهل ارض باشد. این تسخیر در مقابل قصر است، قصر با سین. قصر آن است که برخلاف خواسته یک شیئی او رو وادار بکنن جای بره. قصر غیر از جبر است. جبر در مقابل تفویض است، تو موجود متفکر مختار است. قصر تو عالم طبیعت است. آب را با فشار بخوام ببرم بالا، این قصره. اما آبی که از قله کوه سرازیر شده، به سینه کوه رسیده، به دامن کوه آمده، یک کشاورز این آب را راهنمایی بکند که هرز نره به زیر درخت و نهال و مزرع و مرتع بره، این دارد این آب را تسخیر میکند. یعنی آبی که میخواد از بالا به پایین بره، این میل طبیعی اوست، او را درست راهنمایی میکنه که هدر نره. این رو میگن تسخیر. اگر کسی تو لوله گذاشت و فشار داد و بالا برد، این میشه قصر. اما آب را با جریان عادی داره زیر این درخت ها میبره، به میل طبیعی اوست، بر آب تحمیل نیست، منتها هرز نمیره. جلوی هرز جا گرفتن، هدر رفتن و گرفتن، به مقصد رسوندن، این چه تسخیر. همون موجودات سفهری اینطورن، موجودات زمینی اینطورن، خود زمین اینطوره، خود شمس اینطوره، خود قمر اینطوره، خود لیل اینطوره، خود نهار اینطوره و مانند اون. نه، به برکت کی؟ در هر عصری به برکت انسان کامل اون عصر است که به یمنه رزق الورا. اما فایدش عام است، مثل اینکه قرآن به برکت پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل شده است، ولی هدایتش عام است، همه باید تا بهره برند. به برکت انسان کامل اینها حیات دارند، ولی نفعش برای عموم مردمه. خب بنابراین و سخر لکم شمس و القمر دائبین، اینا مستمرن، این چینه نظم محفوظه، لیل و نهار هم همینطوره، شب محفوظه، للیلو سابق اللیلو سابق النهار، این هم همینطوره، هیچ شب نمیتونه جلو بیفته، روز هم نمیتونه جلو بیفته، اینا نظم خاصی خودشون دارن، منتها کار شب آسایش و آرامش و مطالعه و عبادت و اینهاست، کار روز کسب و تلاش و کوشش است. اون کسی که شب و روز داره تلاش و کوشش بکنه، این از بهره برداری صحیح محروم است. والحمد لله رب العالمین.